در صبحانه با خبر امروز. ایران فعالیت دوربین‌های فراپادمانی را به احیای برجام مشروط کرد. گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن همچنان در بن‌بست. تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم آزادی حمید نوری و اسدالله اسدی رئیس قوه قضا می‌گوید اگر عدل و انصافی باشد حمید نوری تبرئه می‌شود. اختلال گسترده در اینترنت ایران، مخابرات و شرکت برق از مسئولیت قطعی و اختلال شانه خالی می‌کنند. آخیز دوباره حکومت برای محدودیت بیشتر زنان، اصلاح سنگ قبر با عکس بی‌حجاب و بدحجاب در بهشت زهرا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. ایران روز دوشنبه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که همچنان دوربین‌های نظارتی این نهاد را خاموش نگه می‌دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این روند تا زمان احیای برجام ادامه خواهد داشت. این هشدار تازه تهران در میانه هشدارهای قدرت‌های غربی و همچنین اسرائیل است که می‌گویند ایران به سرعت به مواد لازم برای ساخت بمب نزدیک می شود. مقامات جمهوری اسلامی اما می گویند هیچگاه پنهانکاری و غنی‌سازی خارج از چارچوب نداشتند. مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام همچنان با بن‌بست روبروست. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرسه خلیلی.
این دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی اند که تا حدود 5 هفته پیش در تاسیسات هسته‌ای ایران فعال بودند. حالا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا برجام احیا نشود دلیلی برای فعالیت دوربین های برجامی وجود ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به روزنامه ال پائیس گفته بود که نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران حدود 5 هفته است که بسیار محدود شده.
ما اظهارات آژانس رو، مدیر کل آژانس رو، اظهارات فنی و حرفه‌ای نمی‌دونیم. ما ایشون رو دعوت می‌کنیم به رعایت اصل بی‌طرفی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از دیدگاه های رافائل گروسی انتقاد کرد و روی کرده او را غیر حرفه‌ای دانست. رافائل گروسی همچنین گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است و حتی اگر توافقی بر سر احیای برجام انجام بگیرد دیگر برای او بسیار دشوار است که ارزیابی دقیقی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این 5 هفته ارائه دهد. موضعی که روز دوشنبه در حساب توییتری وزارت خارجه اسرائیل بازتاب داشت. اسرائیل از جامعه جهانی خواست پیش از آن که دیر شود برنامه هسته‌ای تهران را مهار کنند.
ایران هسته‌ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه و جهان است. باید پیش از اینکه دیر شود برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرد.
قدرت‌های غربی هشدار می‌دهند که برنامه هسته‌ای ایران با شتاب در حال نزدیک‌تر شدن به ساخت بمب اتم است. موضوعی که محمد اسلامی در سخنان اخیر خود از آن گلایه کرده. تهران آژانس را متهم می‌کند که گزارش‌های انتقادآمیز و قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر گزارش‌های اسرائیل بوده. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از دستیابی به اسنادی محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده بود که اسرائیل آنها را تحویل آژانس داده. این در حالی است که روز شنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در یک گفتگوی تلفنی 2 ساعته با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از عدم پیشرفت در مذاکره های احیای برجام ابراز ناامیدی کرده بود.
نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران حتما به توافق فکر میکنه و علاقمند توافق در آینده نزدیک انجام بشه و شکل بگیره، اما قطعا احساسی عمل نخواهیم کرد و
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران در این زمینه احساسی و شتاب زده عمل نمی کند و منافع اساسی کشور و ملت را قربانی روند شتاب زدگی نخواهد کرد. مذاکره های غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام همچنان متوقف مانده. درخواست تهران از واشنگتن برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی این کشور و تضمین در این باره که دولت های بعدی آمریکا از این توافق خارج نخواهند شد، دو اختلاف اصلی این دو کشور بر سر احیای برجام است. آنچه که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده قصد انجام آن را ندارد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های اروپایی و آمریکایی ابراز شک و تردید کردند که اصولاً رهبری ایران خواستار توافق بر سر برنامه هسته‌ای این کشور باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کشورهای هدف برای غربی‌ها.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تبرئه حمید نوری از حبس ابد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه سوئد را غیر اصولی و غیر سازنده خواند و اعلام کرد که ایران قصدی برای کاهش مناسبات دیپلماتیک با ایران این کشور را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اسدالله اسدی، دیپلماتی که متهم به فعالیت تروریستی است و در بلژیک زندانی است، را بیگناه خواند. همراه میشیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، هنوز واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حکم حبس ابد حمید نوری، یکی از عاملان اعدام‌های گسترده سال 67، ادامه داره. مقامات گفتن با سوئد قطع رابطه نمی‌کنند، اما سفیر ایران رو برای مشورت در این مورد فراخوندن. چقدر این حکم برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
در حکم دادگاه حمید نوری برخلاف حکم دادگاه میکونوس، مقامات ارشد جمهوری اسلامی متهم نشدند. برای همین واکنش جمهوری اسلامی هم متفاوت است و برخلاف واکنش به اون حکم دادگاه میکونوس با اروپا یا کشور سوئد قطع رابطه نمیکنه. اما این حکم به لحاظ نمادین برای جمهوری اسلامی مهم هست، چون اولین حکم در نوع خودش هست که فردی به دلیل نقش داشتن در اعدام های دست جمعی سال 67 در خارج از کشور محکوم میشه و به هر حال ممکنه که این روند به شکل های دیگری ادامه پیدا بکنه. برای همین قاعدتا از این جهت برای جمهوری اسلامی مهم هست. اما رفتار مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که اونها فعلا برای اسدالله اسدی تقلای بیشتری میکنن. حالا شاید یا به دلیل اطلاعاتی هست که آقای اسدی داشته، از جمله اطلاعات شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا و پرداخت‌هایی که او کرده، و یا اینکه به هر حال به این دلیل هست که موضوع جدیدتر است و در این میان ماجرای آقای نوری و آقای اسدی به صورت یک پکیج از سوی مقامات جمهوری اسلامی دنبال میشه، اما بستگی به اتفاقاتی که داره و رایزنی‌های پشت پرده‌ای که می‌کنن، به هر حال رفتاری که درباره هر کدوم نشون میدن متفاوت هست و فعلا تلاششون بیشتر بر روی آزادی آقای اسدی متمرکز هست. گویا به لحاظ فنی هم فعلا مقامات جمهوری احساس میکنن که راحت تر میتونن آزادی آقای اسدی رو پیگیری بکنن تا آزادی آقای نوری را، و درباره آقای نوری باید یک مقدار زمان بگذره تا اونها بتونن برای آزادی و اقداماتی رو انجام بدن.
آقای مهرابی، همونطور که شما هم اشاره کردید، مقامات ایران اعلام کردن که برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری مذاکره با بلژیک و سوئد ادامه داره و این در قالب یک پکیج، اونطوری که شما بهش اشاره کردید. مخالفان این تبادل به هر حال تلاش‌های زیادی میکنن برای اینکه مانع این تبادل زندانی‌ها بشن. اگر این تبادل انجام بشه، در صورت این اتفاق چه پیامی یا چه پیامدی خواهد داشت؟
در ماجرای برجام ثابت شد که موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و اروپا عملاً به بحث‌های سیاسی دیگری هم مرتبط هست و به نظر میرسه که الان هم درباره ماجرای آقای اسدی یک رایزنی پشت پرده از چند ماه پیش در جریان بوده و به هر حال این مذاکرات منجر به تصویب لایحه در پارلمان بلژیک شده. از اون طرف به هر حال موضوع آمریکا هم مهم هست، چون به نظر میرسه که آمریکا هم در این میان تلاشهایی رو انجام میده که زندانیان ایرانی آمریکایی آزاد بشن و راضی نیست که در این میان فقط زندانیان اروپایی آزاد بشن. برای همین اگر جمهوری اسلامی نتونه آمریکا رو متقاعد بکنه، ممکنه که تلاشهاش برای معامله با اروپا و آزادی آقای اسدی یا دیگر زندانیان ایرانی در اروپا و همینطور آزادی زندانیان اروپایی و دوتاویتی در ایران شکست بخوره. اینها به هر حال خیلی بستگی داره به مذاکرات پشت پرده که ایران با اروپا انجام میده و همینطور آمریکا و اون توافق کلی که به هر حال ایران و غرب در حال پیگیریش هستن و اگر اون توافق کلی شکست بخوره، ممکنه که این معاملات برای آزادی زندانیان هم به نتیجه نهایی منجر نشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. در حالی که حملات هوایی روسیه در سراسر اوکراین ادامه دارد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه در گفتگو با نمایندگانی در نشست اتحادیه عرب در قاهره هدف اصلی مسکو در اوکراین را سرنگونی دولت اوکراین توصیف کرد. در تحول دیگر وزیر دفاع اوکراین روز دوشنبه ادعا کرد که نیروهای این کشور 50 انبار مهمات روسیه را با استفاده از سامانه‌های موشکی ساخت آمریکا در این کشور منهدم کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
وزیر امور خارجه روسیه سفر 5 روزه خود را به کشورهای آفریقایی روز یکشنبه آغاز کرد. کشورهایی با اقتصاد کوچک که حمله روسیه به اوکراین و به دنبالش کاهش واردات غلات اوکراین به نگرانی‌ها از گسترش قحطی و فقر در این کشورها دامن زده. آقای لاوروف طی سخنرانی بر وفاداری مسکو به تمامی تعهداتش در صادرات غلات تاکید کرد. مصر یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان است. سال گذشته حدود 80% گندم مورد نیاز این کشور از روسیه و اوکراین خریداری شد. روسیه متهم شده که با بلوکه کردن بندرهای اوکراین در دریای سیاه سعی دارد از غلات به عنوان اهرم فشار برای رفع تحریم‌های وضع شده علیه مسکو استفاده کند.
این دروغ بیش از پیش تکرار شده، بارها و بارها. اما می دانید که در نهایت در 22 ژوئیه در استانبول ما موفق شدیم به توافق برسیم. همانطور که گفتم در استانبول دومین سند توافق امضا شد. قرار شد اوکراین دریای سیاه را مینزدایی کند و اجازه دهد کشتی ها وارد دریا شوند. و سپس ترکیه به همراه یک کشور دیگر که هنوز مشخص نشده کشتی های اوکراینی را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که هیچ سلاحی به همراه ندارد.
او با صراحت گفت که روسیه قصد دارد که در نهایت دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را سرنگون کند. آقای لاوروف بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرد که می‌خواهند بین روسیه و اوکراین اختلاف ایجاد کنند. روز یکشنبه روسیه با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به بندر اودسا در روز شنبه را پذیرفت. حمله‌ای که می‌تواند تهدیدی برای توافق روز جمعه بین دو کشور برای انتقال امن غلات اوکراین از اودسا و چند بندر دیگر این کشور به جهان باشد. روسیه ادعا کرد که در این حمله انبار غلات را هدف قرار نداده و یکی از انبارهای محل نگهداری تسلیحات آمریکایی هدف قرار گرفته. با این وجود یوری ولاسکو معاون وزیر زیرساخت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات غلات اوکراین از این هفته از سر گرفته خواهد شد.
اولین محموله های غلات از بندر خورنمورسک، سپس از اودسا و بندر پیودنیه اوکراین را تنگ خواهند کرد. در مجموع تا 2 هفته دیگر از نظر فنی آماده صادرات غلات از تمامی پایانی ذکر شده خواهیم بود.
در تحول دیگر، یک نهاد وابسته به دادستانی روسیه روز دوشنبه پیشنهاد کرد که دادگاهی بین المللی با حضور کشورهای ایران، سوریه و بولیوی برای بررسی جنایات جنگی مرتکب شده از سوی اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود. برخی تحلیلگران سیاسی این پیشنهاد را واکنش مسکو به دیوان کیفری بین المللی در لاهه توصیف کردند. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات مقدماتی درباره وقوع جنایت جنگی توسط روسیه در اوکراین را آغاز کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا. آقای روشندل، چرا روسیه این همه تناقض در سیاست‌هاش را از یک سو با میانجیگری ترکیه برای صادرات غلات توافق می‌کنه، از سوی دیگه بندر اودسا رو می‌زنه، هنوز حمله‌های هوایی ادامه داره و گفته دولت اوکراین رو می‌خواد ساقط کنه، چه هدفی داره؟
با سلام، انطور که شما هم اشاره کردید، مسئله این تعارض در شکل‌های مختلف به خصوص در یکی دو هفته اخیر دیده میشه. از طرفی اصلا دولت روسیه و همینطور دولت ترکیه حتی از جانب روسیه هر گونه دست داشتن در هدفگیری بندر اودسا رو تکذیب کردن. ولی بعد خانم ماریا زاخاروا گفت که موشک‌های ما اینقدر قوی بود که تونست به اصطلاح به خوبی هدفگیری بکنه. بعد آقای لاوروف وزیر خارجه در یک مصاحبه دیگری گفتش که ما اسناد لغو محدودیت در عرضه غلات رو امضا کردیم و در این اسناد هیچ نوع شرطی وجود نداره که ما عملیات نظامی در علیه مراکز نظامی رو انجام ندیم. به این ترتیب به نوع خاص بگی حمله به اودسا یک حمله نظامی به اهداف نظامی بوده. به طور کلی روسیه سعی داره که حمایت غرب از اوکراین و ارسال جنگ افزار تهاجمی رو به نوعی از طریق این حملاتی که به نظر میرسه که هدف خاصی را هم دنبال نمی کنه، بلکه توانایی تدافعی اوکراین رو منحرف میکنه به نقاط مختلف. بیشتر هدف نهایی روسیه براندازی دولت کیف هست و چندین بار این رو اخیراً درش به صراحت برایش تاکید کردن، در حالی که خود آقای لاوروف در یک مصاحبه در مصر گفته بود که براندازی دولت کیف زلنسکی هدف ما نیست. قبلا هم در مصاحبه با هندی‌ها این رو مطرح کرده بودن. ولی اون چه مشخص هست این هستش که روسیه هدفش این هستش که دست کم اون نقاطی رو که اشغال کرده تبدیل بکنه به نقاطی که به اصطلاح واقعیت سیاسی و جغرافیایی پیدا بکنه.
به هر حال در این جنگ آقای روشندل، آن چیزی که وجود داره اینه که به هر حال یک سری آدم سرباز هستن و یک سری آدم هم که اونجا کشته میشن. دولت روسیه 92 سرباز اوکراین رو به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان جنگ دو کشور متهم کرده و خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی شده با مشارکت ایران و سوریه. خود روسیه مگه متهم به جنایت جنگی نیست آقای روشندل؟
چرا، دقیقاً در سازمان ملل یک مطالعه‌ای در این مورد داره صورت میگیره. میدونید که اتهام جنایت جنگی یک شبه نمیتونه مطرح بشه. حالا روسیه در واقع خواسته دست بالاتر رو بگیره و این قضیه رو مطرح کرده. البته مطرح کرده که روس، سوریه و ایران هم حضور خواهند داشت و هنوز واکنشی دست کم از ایران ما نشنیدیم. ولی خب در این فضایی که روسیه تقریبا در تمام دنیا تنها هست، یک مقداری تکیه اقتصادی روی چین داره، چینی ها به اصطلاح تهاجم روسیه رو حمایت ضمنی کردن ولی تسلیحاتی نکردن، از سوریه نیروهای نظامی وارد شده، از ایران پیشنهاد به اصطلاح تحویل پهپادها داده شده و احتمال این وجود داره، زمزمه این هستش که نیروهای نظامی هم شرکت بکنن. اینها در مجموع وضعیت روسیه رو در حد قابل دفاعی قرار نمیده در داخل نارضایتی ها داره دامن میکشه و به نظر میرسه که این قضیه طرح دادگاه جنایتی جنگی، جنایت علیه بشریت علیه اوکراین هم در همین راستا است، در حالی که خود روسیه تعداد بیشتری سرباز و غیر نظامی کشته و به مدارس و بیمارستان ها حمله کرده و همه اینها در حال بررسی و جمع‌آوری پرونده است. روزی که جنگ اوکراین پایان پیدا بکنه به طور یقین یک پرونده بسیار مهم و قوی بر علیه اقدامات روسیه و آقای پوتین وجود خواهد داشت.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
Уважаемые коллеги, вы видите тут сразу.
Семьи нет.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز دوشنبه به استانداران دستور داد تا پایان شهریور ماه افرادی را که معتاد متشهر خواندند از سطح شهرها جمع آوری کنند. پیشتر سخنگوی شورای شهر تهران تعداد این افراد در پایتخت را بیش از 20 هزار تن برآورد کرده بود. همزمان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به روز نبودن قوانین را چالش اصلی مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان در کشور دانسته. میشه بگی گزارش می‌دهد.
در تهران میگویند پاتوقشان اینجاست، مولوی، شوش، هرندی. پلیس آنها را معتادان متجاهر مینامد. متجاهر صفتی است که در قوانین جمهوری اسلامی برای معتادانی استفاده می شود که به طور آشکار و در ملأ عام مواد مخدر مصرف می کنند. تقریبا در همه شهرها هستند. آذر ماه پارسال آمار تقریبی این افراد در کل کشور بیش از 65 هزار نفر اعلام شد. معاون اجتماعی استاندار تهران میگوید 50 درصد معتادان متجاهر کشور در استان تهران به سر میبرند. سخنگوی شورای شهر تهران به تازگی گفته بیش از 20 هزار نفرشان در نقاط بیدفاع پایتخت زندگی میکنند. احتمالاً منظور حاشیه شهر است. افزایش حاشیه نشینی و بیکاری دو علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر ذکر شده. وزیر کشور در جلسه ای با حضور استانداران سراسر کشور با آنها دستور داده تا آخر تابستان امسال این معتادان را جمع آوری کنند. احمد وحیدی گفته معتادان متجاهر به چهره عمومی شهرها آسیب می رسانند و برای امنیت خطرناکند. پلیس مأمور جمع آوری آنهاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم 35 سال است که در ایران فعالیت می کند. مراکز درمانی هم 20 سالی از آغاز کارشان می گذرد. اما برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان چیست؟ آیا راهکارهای موجود در درمان و بازگرداندن مجدد این معتادان به جامعه نتیجه داده؟ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضعف‌های قانون می گوید.
قانونگذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید، یک تا سه ماه اینها رو درمان بشه، اگه نشدن یک دوره دیگه تمدید بشه، یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر 6 ماه. قانون ما هم همینه میگه، میگه معتاد ملزم است بره خودش درمان بکنه، اگر درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد کرد مجرمه. حالا من میگم چرا شما عدد میذارید؟ مثلا یک کسی بیماری مثلا دیابت داره، فشار خون داره، خب شما میتونید بگید ظرف 2 ماه باید این درمان بشه، 1 ماه باید درمان بشه.
مشکل دیگری که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح میکند ساماندهی خرده فروشان است. اسکندر مؤمنی میگوید تا خرده فروشان جمع آوری نشوند این چرخه ادامه پیدا میکند. در سطحی وسیع تر ایران به خاطر همسایگی با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارد. نداشتن تجهیزات مدرن برای مبارزه با قاچاقچیان از مشکلاتی است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقصر آن را کشورهای غربی و تحریم‌هایشان می‌داند.
یعنی تجهیزاتی که ما در مبارزه با مواد مخدر نیاز داریم، الان تجهیزات ما بعضاً مال نسل‌های قبله. ما الان نسل‌های جدیدی اومدن که بسیار از قاچاقچیان شاید تجهیزاتشون از ما بهتر باشه. ما داریم برای شما کار میکنیم، شما ما رو تحریم میکنید.
وجود دستگاه‌های متعدد متولی رسیدگی به وضعیت این معتادان و ضعف در هماهنگی بین آنها از مشکلات دیگر است. تأکید دولت بیشتر بر مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر است. در چرخه درمان، بازپروری و ایجاد اشتغال برای معتادان هم چشم امیدش به کمک‌های خیرین است. حالان که با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی، راه‌های درمان معتادان پیچیده‌تر شده و رسیدگی به این آسیب بزرگ اجتماعی نیازمند بازنگری در قوانین و مشارکت جدی‌تر دولت است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مدیر عامل سازمان بیصحرا گفته در چند ماه اخیر 98 سنگ قبر که تصاویر مکشوفه داشتن جمع‌آوری و اصلاح شدند. سعید غضنفری گفته در شأن آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم‌های مؤمن رو به شکل کشف حجاب و بی‌حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند. زهرا باقری شاد، پژوهشگر جنسیت، همراه ماست از سوئد. خانم باقری شاد، بیش از 4 دهه است که حجاب دغدغه اصلی جمهوری اسلامی شده. نزدیک به 40 نهاد و سازمان برای حجاب و افاف بودجه میگیرن و تبلیغ میکنن و کار میکنن. اینکه موفق بوده یا نه بحث دیگری است، اما چرا به یک باره این حجم از برخورد رو در پیش گرفتن؟ حتی روی سنگ قبر هم دیگه حساسیت نشون میدن.
ببینید، یه تئوری هست در جزء تئوری‌های نوین مردانگی مرتبط با فمینیسم که اینطور عنوان میکنه که الزاماً مردها فقط وقتی که در موقعیت کاملا فرادست باشن اعمال خشونت نمی‌کنن، بلکه زمانی هم که مردها متوجه میشن اون اقتدار و قدرتشون رو دارن از دست میدن به واسطه افزایش قدرت زنان یا به واسطه افزایش آگاهی فمینیستی زنان، این اتفاق وقتی میفته اونها بر شدت خشونتشون اضافه میکنن. اجازه بدید یک مثال بزنم. ما داریم میبینیم در سالهای اخیر در جامعه ایران چقدر زنان ایرانی علارغم فشارهای شدیدی که از طرف حکومت به صورت سیستماتیک به اونها وارد شده از نوع تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان، علارغم تمام این سرکوب ها و ستم ها و تبعیض ها چقدر رشد کردن، چقدر مقاومت مدنیشون افزایش پیدا کرده در برابر تمام این تبعیض ها و سرکوب ها. برای مثال چقدر بیشتر از گذشته هنجارهای ناموسی رو میشکنن، به همین دلیل ما میبینیم خشونت های ناموسی علیه زنان افزایش پیدا کرده. بنابراین این داره نشون میده که در جامعه ایران حکومت که یک حکومت کاملا مبتنی بر ارزش‌های مرد سالار زن ستیزانه است، هر چقدر با مقاومت مدنی زنان مواجه میشه و هر چقدر میبینه که با وجود تمام محدودیت‌ها زنان دارن تلاششون رو برای پیشرفت افزایش میدن، واکنش شدیدتری برای سرکوب زنان در پیش میگیره، خشونت‌هایی رو که وجود داره تشدید میکنه. اگر پیش از این فقط یک گشت ارشاد وجود داشت، در خود اون گشت ارشاد هم که به هر حال یکی از بزرگترین مظاهر سرکوب زنان در جامعه ایران بود، اما الان بحث حجاب به اداره ها، رستوران ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و جدیداً هم قبرستان ها کشیده شده. این نشون دهنده این هستش که به نظر من حقیقتاً جمهوری اسلامی از آگاهی که زنان در جامعه ایران دارن به دست میارن احساس خطر شدید کرده. قدرت گرفتن زنان در جامعه ایران پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه و بنابراین متوجه شده که باید این به اصطلاح آسیب پذیریشو از این ناحیه کمتر بکنه و بنابراین به سرکوب هرچه شدیدتر زنان دست میزنه. یکی از این حوزه ها بحث حجاب اجباری هست و شدت یافتن فشارها و سرکوب ها در این زمینه.
خانم آقای رشاد، اشاره کردیم به افزایش مقاومت مدنی زنان و همچنین هنجار شکنی که زنان در پیش گرفتن. از همون ابتدا که حجاب اجباری شد در جمهوری اسلامی، زنان زیادی با حجاب اجباری مخالفت کردن، هنوز هم مخالفن، حتی از خودی های نظام هم جست گریخته اعلام کردن که مخالف حجاب اجباری هستن. کارزارها و کمپین های زیادی هم برای مخالفت حجاب برپا شده. واقعا جامعه مدنی چه نقشی داره در این میون؟ اصلا راه مشخصی برای مبارزه وجود داره؟
من فکر کنم راه مشخص رو خود زنان در داخل جامعه ایران برای ما روشن کردن. مقاومت اونهاست که باعث شده که فشارهای جمهوری اسلامی تشدید بشه. همونطور که گفتم واکنش شدید جمهوری اسلامی در پی داشته. زنانی که دارن به شیوه های مختلف در برابر سرکوب ها مقاومت میکنن و مبارزه میکنن، مسیر رو اونها دارن در داخل ایران برای همه ما روشن میکنن. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما در هر کجا با هر شکل از کمپین و حمایت و هر حرکتی باید به تقویت اون جامعه مدنی و زنان و مقاومت زنان در اون جامعه مدنی دست بزنیم. هر گروهی، چه گروهایی که خودشون این روزها اعلام میکنن محجبه هستن اما مخالف حجاب اجباری هستن، چه زنان سکولار، چه حتی افراد دیگه‌ای که ممکنه عقاید مذهبی داشته باشن اما با حجاب اجباری مخالفن و این مخالفت رو دارن ابراز میکنن. اما یک چیز رو به نظر من نباید از یاد ببریم، تمام این کمپین ها، این حرکت ها و این حمایت ها نباید شکل قیمومیت گرایانه برای زنها داشته باشه، نباید به شکل تعیین تکلیف برای زنها در داخل ایران پیش بره، بلکه باید به نوعی صدای اونها رو در جامعه خارج از ایران ما بتونیم بیشتر منعکس بکنیم، به نوعی اجازه بدیم که در رسانه های مختلف اگر دسترسی داریم این صدا بیشتر منعکس بشه. و حالا از راه های مختلف به تقویت این صدا و به نوعی تقویت این مبارزه ها در داخل ایران اقدام بکنیم، برای اینکه اون چیزی که باعث شده حکومت بیش از هر زمان از به اصطلاح انقلاب زنان در داخل ایران بترسه، کمپین هایی نیستن که در سوشال میدیا الزاماً دارن اتفاق میافتن. اینو فراموش نکنیم، اهمیت این کمپین ها سر جاش نمیشه منکر شد، اما اون چیزی که باعث ترس حکومت میشه مقاومت مدنی زنان در داخل جامعه ایران هست.
زهرا باقری شاد همراه ما بود، پژوهشگر جنسیت از سوئد. بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه از صبح روز دوشنبه 3 مرداد ماه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده. در اولین واکنش رسمی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده قطعی اینترنت به اونها ربطی نداره. شرکت برق هم اعلام کرده که این قطعی به برق شهری ربطی نداره. گفته شده این اختلال به دلیل قطعی برق در شرکت ارتباطات زیرساخت است. همراه ما محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت مقیم آلمان. آقای تجلی مهر، پشت این قطعی چی میتونه باشه؟ آیا واقعا قطع شدن این برق میتونه منطقی باشه؟ یعنی جایگزین و پشتیبانی برای این سیستم تعبیه نشده؟
خب اتفاقا سوال جالبی است. همه اینا میتونه محتمل باشه، یعنی اینا که تکذیب میکنن هم میتونه حق باشون باشه، در این حال هم میتونه نباشه. ببینید، حالا اینجوری که اخبار میگه این اتفاق در سالن افتاده که ما بهش میگیم کولوکیشن روم، اونجا جاییه که سرویس دهنده‌های مختلف اینترنتی، شرکت مخابرات، ارتباطات زیرساخت به همدیگه وصل میشن و تجهیزات خودشون تو اون سالن دارن و تبادل اطلاعات میکنن، ارتباطات رو وصل میکنن. به اونجا جایی مهمیه. اگر اونجا این قطعی بر اتفاق افتاده که اینجوری که مدعی هستن افتاده، خب واقعا این اتفاق هم میتونه بیفته. از سوی دیگر اگر اونجا این اتفاق افتاده، چرا فقط در برخی از مناطق ارتباط اینترنت قطع شده؟ این همه پرسش هایی که وجود داره، یعنی کلی پرسش فنی وجود داره. بعد هم در یه همچین جاهای حساسی همیشه برق رزرو هست. سیستم های که ما بهش میگیم UPS سیستم هایی هستن که اینها اگر متوجه بشن که برق اصلی قطع شده، بلافاصله جایگزین میکنن. معمولا برای حالا 4 ساعت 6 ساعت بسته چقدر بازشی داشته باشن، رزرو داشته باشن، میتونن سرویس رو ادامه بدن بدون اینکه دستگاه خاموش بشه یا مشکل براش بیفته. خب این یه چیز کاملا بدیهی است که تو هر شبکه باید وجود داشته باشه، به خصوص همچین جای حساسی. اینا تو اخبار نیست که آیا همچین سیستمی دارن ندارن. حالا شرکت برق میگه به ما ربطی نداره، یعنی متوجه هستن که برق اون قطع نشده، شرکت مخابرات میگه به ما ربطی نداره. اینجا هر کسی سعی میکنه مسئولیت رو از روی خودش برداره و طبیعتا ابهام هم در سوی ماها که به این مسئله توجه میکنیم بیشتر میشه.
آقای تجریم، اشاره کردین که این مرکز تبادل بوده، مرکز مهم و حساسی هستش. آیا امنیت این مرکز به این حساسی واقعا قابل توجه نیست؟ آیا واقعا امنیت داره؟
خب امنیت از چه زاویه؟ امنیت از زاویه خب امنیت سایبر و اینها خب طبیعتا باید خیلی کار اونجا انجام بشه. خب این طبیعتا ارتباطی به برق نداره، یعنی که برق یک واقعا یه چیز پایه‌ای است. اگر برق قطع بشه اینترنت وجود نخواهد داشت که امنیتی براش متصور بشیم یا نه. ولی بله، باید یه همچین جایی امنیت بال بسیار بالایی باید داشته باشن. حتی بین این سرویس دهنده ها هم باید حالا با فایروال با سیستم های امنیتی اینها باید از همدیگه جدا باشن. حداقل تا اونجا که ما در اینجا میبینیم در اروپا استانداردهای بسیار نیرومند و قوی برای این کارها وجود داره و من در تمام سالهای طولانی تخصص خودم تا بار یک بار ندیدم که در یک همچین سالن در واقع کلوکیشن روم یک همچین اتفاق بیفته. حالا باید دید واقعا مسئله قضیه برق یا مسئله دیگری باشه.
آیا میشه پای تر سیانت در میون باشه؟ مثلا بخوان تغییر در سیستم اینترنت بدن و این تغییرات منجر به قطع اینترنت باشه؟
ببینید، هر تغییری در سیستم موجود در اینترنت در ارتباط ها، هر تغییری که بخواد صورت بگیر و نیاز به تغییر باشه، اصلا کاربران نباید متوجه بشن که حالا ارتباط از اینترنت به طریق دیگری شد. اگر به صورت حرفه‌ای انجام شد، معمولا هم تغییرات فنی همیشه در شب ساعت 2 صبح 3 صبح اینا اون موقع صورت میگیره که کمترین ترافیک در شبکه هست. یعنی ما که این کار خاصی در اینجا انجام سیستم ها رو جابجا کنیم، این مسئله سیانت رو بریم و اینا هم در نظر فنی همچین چیزا هستن، اصلا کاربر نباید مشکلی براش پیش بیاد در رابطه با ارتباطش با اینترنت. من بعید میدونم که ارتباط خاصی با اون مسئله سیانت رو این حال داشته باشه. ممکن به هر حال قابل پیاده نیست و اونم بحث جدایی.
محمود تجلی مهر همراه ما بود، کارشناس مخابرات و اینترنت مقیم آلمان. حکومت نظامی حاکم در میانمار 4 تن را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند اعدام کرد، اقدامی که واکنش مخالفان داخلی و گروه های حقوق بشری بین المللی را در پی داشته است. حدود 4 دهه از آخرین حکم اعدام اجرا شده در میانمار می‌گذرد. نظامیان میانمار از زمان به قدرت رسیدن با کودتا دست به سرکوب خونین مخالفان خود زدند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از اعدام 4 فعال سیاسی در این کشور خبر داد. 2 نفر از افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتاو نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. اعدام این چند نفر به دست مقامات حکومت نظامی اولین اعدام پس از حدود 4 دهه در میانمار است. مقامات حکومت نظامی میانمار این افراد را به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم کرده بودند و دادگاه‌هایشان در دیماه سال گذشته و اردیبهشت سال جاری پشت درهای بسته برگزار شد. یک فرد مطلع به رویترز گفته که اعدام این افراد هم پشت درهای بسته صورت گرفته و پیش از اعدام تنها 1 دیدار از طریق نرم افزار زوم با بستگان خود داشتند. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی خواه در بیرون از زندان اینسین در شهر رایگون تجمع کردند. ارتش میانمار 1.5 سال پیش با بازداشت آنگ سان سوچی مشاور دولت و سایر رهبران حزب حاکم دست به کودتا زد و از همان وقت حکومت نظامیان زمام امور را در دست دارد. حکومتی که از نخستین ساعات به قدرت رسیدن سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. اعدام‌های روز دوشنبه در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی از صدور 114 حکم اعدام توسط حکومت نظامی میانمار خبر داده و نسبت به احتمال اجرای این احکام هشدار داده بودند. حال با اجرای حکم اعدام این 4 فعال دموکراسی خواه، این کارشناسان در مورد شکل‌گیری وضعیت فوق‌العاده در میانمار هشدار می‌دهند. فیل رابرتسون، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر، این اقدام حکومت نظامیان را نشان فرومایگی آنها دانسته و در مورد آینده میانمار هشدار می‌دهد.
در نهایت اکنون جنگی بین این حکومت نظامی و مردم در جریان است. مردم دیگر حاضر نیستند توسط این حکومت نظامی اداره شوند و حکومت نظامی از زور مطلق استفاده می کند تا اراده خود را بر کشور تحمیل کند. بنابراین همانطور که گفتم، ما واقعا داریم به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کنیم، به سمتی که وضعیت حقوق بشر بسیار بدتر خواهد شد.
در یک سال و نیم گذشته اعتراضات مردمی در برابر حکومت نظامی با گستردگی ادامه داشته و هر بار با شدت و خشونت سرکوب شده. آنگ ناینگ سوه یکی از روزنامه نگاران در تبعید میانماری است و اعدام‌های اخیر را نتیجه عدم حمایت مجامع بین المللی از جنبش مردم میانمار می‌داند.
این خیلی ناعادلانه است، می‌دونید؟ و خیلی از مردم، چطور بگم، از اقدام جامعه بین المللی ناامید هستند. همه این حرف ها که ما نگران هستیم، ما چنان خواهیم کرد و چنین کردیم، میدونین؟ هیچ، عملا هیچ کار نکردن. اگه کاری میکردن که ما شاهد این اعدام ها نبودیم.
مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله با تصویب توافق پنج بخشی آسیان تلاش کرده از تنش موجود در میانمار بکاهد. نماینده ویژه این مجمع 8 تیر ماه به میانمار سفر کرده و با رئیس حکومت نظامیان دیدار کرد. با این حال پاتریک فونگ ساسرن، عضو سازمان استحکام حقوق بشر، اعدام‌های اخیر را نشانه بی اثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک آسیان می‌داند.
این مسلماً نه تنها یک تراژدی انسانی، بلکه یک سیلی دیپلماتیک بر چهره آسیان و بر چهره کل جامعه بین المللی است که از حکومت نظامیان میانمار می‌خواستند تا اقدامات خشونت‌بارش را متوقف کند، به طور خاص این اعدام‌ها را متوقف کند، اما حکومت نظامی اهمیتی نداد و کار خودش را کرد.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت نظامیان میانمار دورانی تیره و سخت را پیش بینی می کنند. دورانی که اعدام های روز دوشنبه نشان ظهور آن است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در دانمار گروهی از غواص باغبانان در حال کاشت بیشه‌های جدید علف‌های خاص زیر آب هستند که می‌توانند با جذب بالای کربن به بازسازی آبدره‌های تخریب شده کمک کنند. آبدره به شاخه‌های باریکی از دریا گفته می‌شود که در خشکی پیش رفته باشند. دانشمندان می‌گویند دانمار حدود 80-90% از بسترهای این گیاهان موسوم به علف مارماهی را که در امتداد سواحل و آبدره‌های آن رشد می‌کردند از دست داده است.
با شیرجه رفتن در آب‌های یکی از آبدره‌های دانمارک، این باغبانان زیر آب در حال کاشت و هرس برای آینده‌ای بهتر هستند. این بخشی از یک پروژه 5 ساله است که توسط دانشگاه جنوب دانمارک SDU اجرا می شود تا بسترهای علف مارماهی این آبراهای پر رفت آمد و محیط زیست آبزیانش را بازسازی کند.
وجود علف مارماهی یا علف دریایی برای ادامه حیات در آبدره وایله و دریاهای داخلی ما در دانمارک ضروریه. مثل مهد کودک ماهیای کوچک میمونه. مثل جنگل‌های دریاست. ما در 30 سال گذشته حدود 90% از اونها رو در آبدره‌های وایله از دست دادیم.
بیش از 70 گونه از علف‌های دریایی با وجود پراکندگی در امتداد خطوط ساحلی سراسر جهان به جز قطب جنوب در معرض خطرند. آبدره وایله در سواحل شرقی یوتلند تحت تأثیر تخلیه فاضلاب شهری و آب‌های آلوده زمین‌های کشاورزی حاوی کودهای شیمیایی سال‌هاست که در حال تخریب بوده است. بزرفشانی برای جبران و احیای آن جواب نداده. بنابراین حالا غواصان ابتدا علف‌های سالم را از بسترهای سالم می‌گیرند. سپس افراد داوطلب در خشکی تک شاخه‌ها را به دور یک میخ آهنی تجزیه پذیر می‌پیچند تا غواصان بتوانند به راحتی آنها را در کف دریا سنجاق کنند. به گفته دانشمندان دانشگاه جنوب دانمارک، از دست رفتن علف‌های دریایی نه تنها برای آبزیان که محل زندگیشان را از دست می‌دهند، بلکه برای شرایط اقلیمی هم مضر است، چرا که این گیاهان می‌توانند با جذب و ذخیره دی‌اکسید کربن، یعنی گازی که عامل تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین است، جلوی این تغییرات نامطلوب را بگیرند. بر اساس یک تخمین علمی، یک هکتار از علف‌های دریایی می‌تواند سالانه حدود 335 کیلوگرم کربن جذب کند. تقریباً همان مقداری که یک خودرو با طی کردن 6200 کیلومتر منتشر می‌کند. 3 سال از آغاز این پروژه می‌گذرد. امسال از غواصان داوطلب هم دعوت شد که حاصل آن کاشت 10000 شاخه علف تنها در 3 روز بود. این پروژه تا همین حالا هم شاهد موفقیت‌های چشمگیر بوده. به طور مثال، در پروژه مشابه در یک آبدره مجاور، بعد از تنها کمی بیش از 2 سال، تراکم گیاهان تا 70 برابر بیشتر شده است. همزمان، گروهی معتقدند برای اینکه این جنگل‌های زیر آبی به شکوه سابق خود بازگردند، باید ابتدا همه چیز در خشکی تغییر کند، چرا که سرمنشه آسیب هایی که هم به این گیاهان زیر آبی وارد می شود و هم به گرمایش زمین منجر شده در شیوه زندگی ما روی خشکی است.
اروان پایتخت ارمنستان برای مقابله با مشکل انباشت بیش از حد زباله در مکانهای دفن در حال آزمایش یک پروژه جدید تفکیک زباله است. هر ساله بیش از 300 هزار تن زباله از این شهر به محل دفن زباله ها سرازیر می شود. مجریان این طرح امیدوارند که به زودی همه چیز به روال سابق برگردد.
زرد، آبی و سیاه. سطل هایی با رنگ های مختلف برای تفکیک انواع مختلف زباله. آبی برای پلاستیک، زرد برای کاغذ و مشکی برای شیشه. علائمی که به راحتی قابل درک هستند، مردم محلی را به ریختن زباله‌های مختلف در سطل‌های مربوط هدایت می‌کنند. از سال 2020، یک پروژه آزمایشی برای جمع‌آوری زباله‌های جداسازی شده توسط سازمان عمومی فضاسازی و حفاظت از محیط زیست در ارمنستان آغاز شد. شهروندان در حال یادگیری روش جدیدی در تفکیک زباله هستند.
در سال 2021 مجموعه 660 هزار کیلوگرم زباله شامل پلاستیک، مقوا و شیشه راهی محل دفن زباله نشدند و به نوعی نجات پیدا کردند. سالی 320 هزار تن پسماند از ایروان به محل دفن زباله میره. ممکنه میزان تفکیک شده ما به اندازه کافی خوب به نظر نرسه، اما با این حال این تازه اولین قدم های ماست.
حالا 135 مکان برای جمع‌آوری زباله‌های تفکیک شده در پایتخت در نظر گرفته شده که ساکنان می‌توانند مقوا، پلاستیک و شیشه را در آنجا بگذارند. مسئولان قصد دارند تعداد این نقاط را به زودی و با کمک مالی سازمان‌های بین‌المللی دو برابر کنند.
بیشتر زباله‌های شهر هنوز به سطل‌های عادی ریخته میشن که توشون انواع زباله مخلوط میشن و از اونجا هم مستقیم به محل‌های دفن زباله در نزدیکی شهر منتقل میشن.
زباله‌های دسته‌بندی شده برای بازیافت به حدود 12 کارخانه فرآوری زباله فرستاده میشوند. یکی از این شرکت‌ها سالانه 1000 تن کاغذ باطله و حدود 2000 تن پلاستیک را پردازش می‌کند.
تولید اصلی شرکت ما که 11 سال فعال فراوری بطری‌های پلاستیکیه، 1500 تا 2000 تن در سال فراوری میشه.
همچنین مقواهای فراوری شده برای ساخت جعبه‌های بسته‌بندی استفاده می‌شوند. این شرکت در سال جاری توانسته است بهره‌وری خود را بین 15% تا 20% افزایش دهد.
علیرضا فیروزجا شطرنج باز پیشین ایران که برای فرانسه بازی می‌کند در رقابت‌های برق‌آسا مقابل قهرمان جهان به پیروزی رسید. هم رئیس ما مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، در این مسابقات که به میزبانی کرواسی برگزار شد چه گذشت؟
درود رویا. علیرضا فیروزجا به عنوان یکی از نوادر حال حاضر ورزش دنیا که از ابتدا هم مشخص بود او تهدیدی جدی برای تاج و تخت ماگنوس کارلسن نروژی قلمداد میشه، منتها جمهوری اسلامی او رو هم مثل بسیاری از سرمایه های این سرزمین به راحتی برباد داد و رانده شد از ایران به خاطر اینکه نمیتونست در رقابت های جهانی شرکت کنه چون اسرائیل حضور داشت. به همین راحتی فیروزجا از دست رفت و خب با پرچم فرانسه بازی میکنه. موفق شد در رقابت‌های کرواسی در بازی برق‌آسا باز هم با اون هوش استثنایی و نبوغی که در این رشته ورزشی داره درخشان ظاهر شد و کارلسن نروژی رو از پیش رو برداشت. در نهایت هم در رده دوم مسابقات قرار گرفت و جایزه نقدی که نصیب او شد مطابق برنامه و پیش‌بینی‌ها داره با موفقیت بازیاشو پشت سر میگذاره و رشد میکنه.
مهدی، دو میدانی قهرمانی جهان در آمریکا بدون حضور نمایندگان ایران به پایان رسید. بیشتر برامون بگو از مهمترین اتفاقات این رویداد پرهیجان.
و واقعا به راستی پرهیجان و جذاب مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان. مسابقات که در آمریکا برگزار میشد، جالب، در 100 متر و 200 متر آمریکایی‌ها هر 6 مدال رو در مردان نصیب خودشون کردن. همین کارو تقریبا جامائیکا در زنان انجام داد. از 6 مدال 100 و 200 فقط یک نشان رو از دست دادن. نتایج جالب توجه، مثلا معتز برشیم قطری در پرش ارتفاع اولین نفریه که 3 طلای جهانی رو به دست میاره، یا آرماندو دوپلانتیس از کشور سوئد موفق شد 6.21 رو ثبت کنه در پرش با نیزه. او خارق العاده است، هر سال داره 1 سانتی متر به رکورد اضافه میکنه. در دو میدانی زنان شلیان فریزر جامائیکایی تونست 10 طلای جهانی خودش رو به دست بیاره. اتفاقات جالب توجه دیگه، یاکوب اینگبریگتسن از نروژ در 5000 متر از 1983 به بعد برای اولین باره که یک دونده غیر آفریقایی تبار مدال طلا رو به دست میاره. او قهرمان المپیک هم هست. و نتایج جالب توجه دیگری که همونطور که گفتی در غیاب ایران که دو تا نماینده داشت، پیر جهان و احسان حدادی، که پیر جهان ویزا نگرفت، احسان حدادی هم که خودش گرین کارت داره نرفت چون که رکورداش به نحوی بود که حتی جزء 25 نفر اول هم امسال نمیتونست قرار بگیره و ترجیح داد او هم مثل پیر جهان رقابت ها رو فقط نتایجش رو دنبال کنه و در این مسابقات شرکت نکنه.
مهدی، گفتیم بازی های پرهیجان. خلاصه از روز 10 مسابقات رو آماده کردیم که ببینیم، اما قبلش باید با تو خداحافظی کنم. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم دانمارک.
عالی و بدرود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع زاده.
روزنامه جهان سند گزارشی داره با تیتر درآمد افسانه‌ای نفت عراق و در این گزارش اشاره کرده که با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات نفت عراق، حالا این کشور ماهانه 11 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب میکنه که همین مبلغ رو روزنامه جهان سند درآمد افسانه‌ای توصیف کرده و تأکید کرده که با این میزان درآمد نفتی عراق در یک سال آینده 130 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد از محل صادرات نفت. تأکید این روزنامه این هست که این درس‌های بسیاری به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای مقام‌های جمهوری اسلامی داره، چرا که در ایران شرایط به گونه است که با وجود سیاست‌های خاصی که رهبران جمهوری اسلامی بر اون تأکید دارن و تحریم‌هایی هم که اعمال میشه، حد اکثر درآمد ایران از محل صادرات نفت در طی یک سال آتی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید، به نوشته روزنامه جهان سند. اما این روزنامه نکته دیگری رو هم به نقل از یک دیپلمات وزارت خارجه جمهوری اسلامی که اسمش رو البته فاش نکرده نوشته و تأکید کرده که با این میزان درآمد عراق در یک دهه آینده 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتر نسبت به ایران کسب خواهد کرد. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت در یک یادداشت هم نوشته که اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن هست تقسیم متوازن رنج هست، توصیفی است که این روزنامه استفاده کرده و نوشته نظام سیاسی ایران کار رو به جای رسونده در تقابل با آمریکا و غرب ستیزی یا شعاری که مقام‌های جمهوری اسلامی سر میدن، کار رو به جای رسونده به نقطه بی‌بازگشت است و در عمل به نوشته این روزنامه به سمتی میره که ایران روز به روز مردمش فقیرتر و فقیرتر میشن. هم شهری هم گزارشی منتشر کرده، این جدولی است که از میزان صادرات نفتی ایران در فاصله سال 1376 تا 1400 منتشر کرده، نوشته که بالاترین درآمد نفتی ایران در سال 1390 بوده 119 میلیارد دلار و تأکید کرده که آمار بعد از سال 97 و بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد از سوی مقام‌های وزارت نفت اعلام نمیشه، اما اشاره کرده که در سال 98 این میزان صادرات حدود 28 میلیارد دلار بوده و در سال 99 به 21 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. البته این روزنامه مدعی است یا ادعا کرده که در سال 1400 تا 38 میلیارد دلار هم ایران درآمد نفتی کسب کرده، اما تأکید این روزنامه این هست که بعد از سال 97 وضعیت به چنان شکلی درآمده که در طول چند دهه گذشته کمترین تقاضا در بازار جهانی نفت از ایران وجود داشته از نفت ایران. روزنامه سرمایه هم این گزارش رو منتشر کرده، ایران نمیتواند گاز صادر کند. این روزنامه تاکید کرده که به دلیل اینکه صادرات گاز در درجه اول نیاز به یک سیاست خارجی داره که یک کشوری بتونه با دیگر کشورها تعامل و ارتباط قانونی برقرار کنه. از طرف دیگه این روزنامه تاکید کرده که میزان تولید گاز در ایران حد اکثر 800 میلیون متر مکعب در روز هست که عمدش در ایران مصرف میشه. تاکید بعدی این روزنامه این هست که اگر ایران قرار بشه گازی صادر بکنه، احتیاج به 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین گازی داره که در این هم ناتوان هست.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.